سفر کرد و برای زیارت خانه دوست عازم مکه معظمه گردید. مختوم قلی در اشعارش خود را چنین توصیف می کند: من مختوم قلی دانستم که شور وقتم، خصم پر قدرت و من کج اقبالم، نیتم کعبه و آرزویم حج است، به انجام طواف خانه خدا اقرار می کنم. مختوم قلی عارف و شاعری تواناست و این اشعار از اوست: بامدادان برخیز و گریه کن و هو کنان دلت را بسوزان، ریسمان توبه را قبل اینکه به خاک قبر وارد شوی محکم گیر. منم فراقی سوزان در آتش عشق، ایل به مال خود و من گریانم به حال خود، در میان خوف و رجا سرگردان و حیرانم. خداوندا خداوندا در روز محشر حال ما چسان خواهد بود؟
خب امیدوارم که لذت برده باشید از شنیدن قطعه الله جانان با صدای هنرمند هم استانیمون آقای فریدون رومی. اما دوستان عزیز، از محضرتون پرسیدیم که اگه یه شاخ گل داشتید به کی میدادید و چرا؟ اگه یه شاخ گل داشتید به کی میدادید و دلیلش چی هست؟ 3116-2100 و سامانه پیامکی 30-1368 متعلق به شما عزیزان. خانم مریم دانشگر از نیشابور نوشتن: چند شب قبل در شب چهارشنبه ای به طور عجیبی دلم حس و حال مشهد مقدس رو درش ایجاد شد و رفتم به مشهد، نماز و دعا و توسل در حرم مطهر امام هشتم. جای همتون خالی بود، نائب و زیاره همه شما بودم و یک شاخ گل بردم و دادم به خادم حضرت. انشاءالله که نصیب همه عاشقان بشه به زودی زود بعد از نابودی این ویروس منحوس کرونا.
به شما مجری عزیز و عوامل محترم برنامه شبهای ایران مرکز گلستان، از بافق بهشت معادن ایران به شما دست مریزاد عرض میکنم. بنده اگر شاخه گلی داشت در این دنیا داشته باشم، به مادرم جان و تنم هدیه میدم. چرا؟ چون برای من زحمت بسیار کشیده، رنج و مشقت فراوان دیده، بیخوابی‌های بی حد و نصاب داشته. به خاطر همین من عزیزتر از مادر ندارم. مادری دارم، خدایا یاور و یارش تو باش. می سپارم من به تو، حتما نگهدارش تو باش. با تشکر، علی اصغر رنجبر از بافق یزد.
متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده که تلفن میکنید و عزیزانی که پیامک میدید. حسین عزیز، حسین بسیار عزیز و دوست داشتنی، حسین پرهیزگار از شهرستان زیبای خفر استان فارس، گفتن اگه یه شاخ گل داشتم تقدیم میکردم به پدر و مادرم، چون تمام زندگی من هستن و در کنارشون دارم معنا پیدا میکنم. تا عمر دارم نوکرشون هستم، از صمیم قلب دوستشون دارم و امیدوارم که بتونم حق مطلب رو ادا بکنم و لیاقت اینو داشته باشم که خدمتگزار پدر و مادر باشم. حسین آقای عزیز زامهران از مشهد مقدس گفتن اگه یه شاخ گل می داشتم اون رو به مرزبانان عزیز تقدیم می کردم، چون دارن تأمین امنیت می کنن برای هموطنان عزیزمون. ما هم به همه سربازانی که در دورترین نقطه صفر مرزی در حال خدمت هستن شب بخیر میگیم، خدا قوت میگیم. انشالله که امنیتی که برای ما دارن برقرار میکنن مستدام باشه و ما هم قدردان زحمات اونها باشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام بر مردم خوب گلستان. اگر یه شاخ گل داشته باشیم به کی تقدیم میکنیم؟ اولا تو ایام مناسبت ها به بزرگترها، به پدر و مادرها مون. اما این روزها علاوه بر این که گفتم، این شاخه گل را تقدیم به کسایی میکنیم که همیار هم باشن، به فکر هم باشن، دست به دست هم بدیم تا این روز کرونای منحوس نابود بشه. این شاخه گل را به دست کسایی میدیم که با همدیگه تعامل داشته باشیم، ماست بزنیم، تجمع نکنیم تا به کشور عزیزمون کمک بشه که هر چه زودتر این ویروس نابود بشه. این شاخ گل تقدیم به کسایی که موارد بهداشت رعایت کنن. ابراهیم شکار هستم، استان چهارمحال بختیاری، شهر فرخشهر.
اما دوستان عزیز، انسان هر اندازه هم که دانا و توانا باشه باز هم نیازمند پند و اندرز های حکیمانه است. این پند و اندرز ها میتونه در قالب یک یا چند بیت شعر باشه، میتونه در قالب حکایت و روایت و نصیحتی باشه از ناصحی بیدار دل. مولوی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری چه زیبا سروده است که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی به سان دانه است.
نکته ها در حکایت ها.
ابوالاسود از یاران مخلص و دوستان صمیمی امیر مؤمنان علی علیه السلام بود و در علم و عدالت و فضائل اخلاقی به سطح عالی کمال رسیده بود، به گونه‌ای که حضرت علی علیه السلام در دوران خلافتش او را قاضی منطقه‌ای قرار داد. ولی پس از مدتی علی علیه السلام او را از مقام قضاوت عزل کرد. او به حضور علی علیه السلام آمد و پرسید:
چرا مرا از مقام قضاوت عزل کردی؟ آیا از من خیانت و انحرافی دیدی؟
امیر مؤمنان علی علیه السلام در پاسخ او فرمود: نه، در تو خیانتی ندیدم، ولی هنگام قضاوت صدای تو بلندتر از صدای دو نفری است که برای قضاوت به حضور تو آمدند.
یعنی قاضی نباید آنچنان بلند سخن بگوید که صدایش بلندتر از صدای متهمین باشد، تا مبادا یک نوع تحمیل و هراس بر آنها وارد گردد و در نتیجه آنها در گفتار خود در تنگنا قرار گیرد.
شبتون بخیر باشه. باز هم پیامک های شما عزیزان. با عرض سلام به شما مجری گرامی و شبهای ایران، من اگه یه شاخ گل داشتم تقدیم میکردم به شما مجری محترم تا این پیام منو بخونید. آقا رحمان از زنجان روستای چرزق، ازت تشکر میکنم، پیام شما رو خوندم. من هم در مقابل این هدیهی که تقدیم کردی به عوامل این برنامه، یک شاخ گل یاس از دشت‌های پر از گل گلستان رو تقدیم می‌کنم به شما دوست عزیز رحمان گل، و انشاءالله هر جا هستی سلامت و تندرست باشید. قاسمی، آقای قاسمی از آزادشهر گفتن اولین گل رو تقدیم می‌کنم به رهبر عزیز و حکیمم و هر چه داریم از وجود ایشون و دعای خیر ایشون هست، و همینطور پدر و مادرم که بر مزار پاکشون حضور پیدا می کنم و درود و سلام می فرستم به روح و روان اونها. ما هم برای همه عزیزانی که از نعمت زیجود پدر و مادر محروم هستند و در بارگاه حضرت حق محشور هستند، بهترین ها رو طلب می کنیم و انشاءالله که خدای متعال آرامش ابدی رو به همه این عزیزان عنایت بکنه. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. 1:32:33 هست. سرکار خانم اسدی و شنیدن گزارش ایشون.
شبتون بخیر باشه هموطنای عزیزمون. انشالله که هر کجای این کشور عزیزمون دارید صدای ما رو میشنوید، لبتون خندون و دلتون هم شاد باشه. ما هم همچنان در جمع اهالی باصفای استان گلستان و شهر گرگان هستیم. اینجا خیابون پاسداران حوالی پارک شهرون، همون پارک شهری که خدمتتون بگم این فضای سبزش آدم بیاد از این طبیعت استفاده کنه، واقعا جواب میده، روحیه آدمم عوض میشه، به خصوص که توی این خونه سنتی گرگانی که اینجا اول پارک شهر ساخته شده، الان تبدیل شده به یه محلی برای فروش گل‌های بهاری، مثل گل پامچال و گل بنفشه و گل‌های شبیه اینها. همچنین حالا هوای این محل رو تغییر داده. اما میگم شماها اگر از این گلا داشتید یا کلن یه شاخه از هر گلی، اون یه شاخه گل رو تقدیم کی میکردید؟ بذارید هم‌استانی های عزیز گلستانیمون بگن اون شاخه گل رو به کی تقدیم میکردن. خانم چه گلی شما دوست داری؟
گل روز.
گل روز. اگه یه شاخه گل روز داشتید اونو به کی تقدیم میکردی؟
به مادرم، به همسرم، به بچه‌هام.
یه شاخه هستا؟
میذاشتم قلمه بزنه، میذاشتمش بیشتر بشه، بعد به دیگرانم بدم.
به همه عزیزاتون میده؟
به همه عزیزام.
من اگر گل داشتم به همسر محترمم به حساب تقدیم میکردم. آره. تنها ترین به حساب چیزی من همسر منه.
گل دادی تا حالا بهشون؟
بله، بیشتر گلای نرگس و گل سرخ و انواع گلایی که به حساب واقعا دلپذیره.
بابا یه مادر گل که ماسکشون هم زده. شما که خودتون گلید، اما اگه یه شاخه گل هم داشتید اون گلو به کی تقدیم میکردی؟
به خود عزیز نازنینت، به خواهرای نازنینم، مادر پدرم که مریم شدن، برادر نازنینم،
کل خانواده گل میدادی؟
کل خانواده گل میدادم، خودشنم گلون.
بابا گلتون چه گلیه؟
گل روز. همه روز گل شب بو روز بو مدان شب بو مدان منزل میان نوکرشانم خدمتشان منم اونای به من خدمت منان عزیز نازنینان.
اسم شما چیه؟
علیرضا.
علیرضا جون چند سالته؟
6.
علیرضا گل 6 ساله ما اگه یه شاخه گل داشت اون گلو به کی هدیه میداد؟
به بابا بزرگم چون دوستش دارم.
آقا شما اگه یه شاخه گل داشتید خب اون گلو به کی تقدیم میکردی؟
به خانومم.
همون خانوم که الان کنارتون وایستاده؟
بله.
الان که ایشون به شما ماهی تقدیم کرده.
نه دیگه شاخه دیگه. بله.
ماهی خریدی؟
بله بله.
چی میشدن و به جای این ماهی دستشون یه شاخه گل بود نه؟
بله.
چرا بهشون ماهی دادی؟
خود گل شده. بله.
وجود کی؟
وجود یه خانم و خودم دیگه.
خیلی هم عالی. بعد چه گلی میدادید بهشون؟
هر گلی که خودش دوست داره گل روز بیشتر دوست داره واسهشون میگیرید.
صف امروز فقط از گل روز دارم میگن. شما چی؟ شما اگه یه شاخه گل داشتید به کی تقدیم میکردید؟
بشارم.
شون گفتن شما نگید که خیلی بد میشه.
بله درسته.
اگه ایشون الان کنارتون نبودن به کی تقدیم میکرد؟
به پدرم.
راحت فروختنتون.
بله دیگه الان دیگه دور زمونه فقط همین دیگه پدر اومدن.
ایشالله که زنده باشی در کنارم خوشبخت.
خیلی ممنون.
چما در خیال من نشستی گل باب هستیم تو هستی ای پریشان ترین به جمع یاران شب گره میزنی به زلف باران ماه روی تو را کسی ندیده رنگ و بوی تو را گلی نچیده ای گل بی نشان باغ رنگین کمان روشن از تو ای مه دل نشین ای بهشتی ترین گلشن از تو منو دشت باران سفر سواران غم بیقراران با تو گویم تو کجا نشستی به شکسته یه دل که نشسته اجران رو به رویم تو ای روشنای باغ سر تو ای از شکوفه ها تازه تر کجا می کشی مرا چون نسیم نظر کن دمی بر این ره گذر چو ماه در خیال من نشستی گل باغ هستیم تو هستی ای پریشان ترین به جمع یاران شب گره میزنی به زلف باران ماه روی تو را کسی ندیده رنگ و بوی تو را گلی نچیده
شبتون بخیر باشه. ممنونم از دوستانی که پیامک میزنن. 0913-3352 گفتن من یک دسته گل روز تقدیم میکنم به مرد زندگیم که الان نگهبان شب هستن و سر کار هستن و بسیار ازش راضی هستم. امیدوارم که خدا هم ازش راضی باشه. من این شاخه گل رو تقدیم میکنم به مادر عزیزم. این رو آقای محمد رضا همت از شهرضا گفتن برای ما پیامک زدن. ناصر لرزاده کبیر از داوودآباد قرچک گفتن سلام خسته نباشید. امیدوارم که این برنامه ادامه داشته باشه. ما هم تلاش میکنیم که بتونیم طبع زیبا پسند شما عزیزان رو به خوشنودی و رضایت برسونیم با برنامه‌ای که تقدیم میکنیم در حد توانمون البته. آقای مختار نوعی گفتن من شبکار هستم از بهبهان خوزستان. گفتن شب بخیر مجری و عوامل برنامه من اگه شاخی گل داشتم تقدیم کردم به هموطنان عزیزم که در گوشه گوشه این سرزمین گمنام هستن اما در پیشگاه خدا بسیار معروف و مشهور هستن، برای اینکه خدمت میکنن به جامعه خودشون. روح الله از گنبد گفتن این شاخی گل رو تقدیم میکنم به همسر عزیزم که بی نهایت دوستش دارم.
سلام به گلستان همیشه قهرمان. اگر یه شاخه گلی داشتم تقسیم میکنم به پدر مادرم میکنم، چون تمام زندگی من هستن و در کنارشان زندگی میکنم، چون تو عمر دارم نوکرشان اصلا میقدر خیلی خیلی دوستشون دارم. و یه ترانه زیبای مثل گل از دکتر محمد اصفهانی هم پخش شده تقسیم به پدر مادر عزیزم. با تشکر کربلا حسین پرزگار هستم از شهرخف شهرستان زیبای خف اوستان علم و ادب حافظ سعدی فارس.
خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز و پیامک هاتون. سرکار خانم ویدا بحری از گرگان شنونده ی همیشگی برنامه گفتن سلام بر شبهای ایران. اگه شاخه گل داشتم به همسرم هدیه میکردم، چون مونس و یار و شفیقم هستن. چون طی چند سالی که گرگان هستم اصلا احساس غریبی و تنهایی نمی کنم. درود بر همسران عزیزی که در کنار خانواده و در کنار همسرشون سعی میکنن آرامش رو ایجاد بکنن.
با سلام و درود خدمت عوامل خوب برنامه شبهای ایران گلستان، با تمام رنگهای زیبا، با نام زیبایی هم که نشانه گل بودن و مهمون نوازی مردمان خوبش هست، به امید سلامتی و سربلندی ملت ایران. من اگر گلی داشتم تقدیم به مادرم می کردم، مادری که 30 سال به رحمت خدا رفته، الانم به روح پاکش هدیه می کنم. گل به گل بیند و تقدیر کند روح تو را، صد گل گر بچینم هرگز ندهد بوی تو را. محمد رضا طالب هستم از استان گیلان شهرستان شب. به امید سربلندی و روز افزون سلامتی ملت ایران برای همه بهترین آرزو مندم. شب و روزگار خوش.
وجود پدرها و مادرها در زندگی همه ما مایه برکت هستند. اثبات این موضوع هم تلفن‌های شما و پیامک‌های شما عزیزان که بیشتر این پیامک‌ها اشاره داشتن به این که وجود پدر و مادر چون گل‌هایی هستند معطر که همه وجود ما رو، همه زندگی ما رو، همه روح و جان ما رو عطرآگین می‌کنن. بسیار مایه برکت هستند. اگه در قید حیات هستن قدرشون رو بدونیم و اگه به رحمت خدا رفتن برای اونها دعا کنیم و از خدا بخوایم که روح اونها رو در آرامش ابدی خودش قرار بده، مخصوصا در این شرایط ویروس منحوس کرونا که به ما یاد داد که قدر هم رو بدونیم، چون معلوم نیست تا فردای دیگر زنده باشیم یا زنده نباشیم.
به دستم نگاه کن، گوشیمو نیاوردم که گلایه نکنی همش سرم تو گوشیه و به شما نگاه نمی کنم.
با داداش آشتی کردم، اینم به خاطر گل روی شما.
کلی باهات حرف دارم، اجازه هست بشینم و باهات درد و دل کنم؟
کم لطفی از من بود، کار بهانه است.
باید بیشتر خبرتو میگرفتم که
خدا به شما صبر بده، داغ مادر سخت. رحم الله من در الفات اعتم السلوات
در این سهرای بی حاصل، در این دریای بی ساحل، به لب جان آمد از بس گفته، جانان جانان، جانان جانان.
پیش از نبودنشان هم صحبت صمیمی آنان باشیم.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. آقای و خانم دهقان از لرستان گفتن اگه یه شاخ گل داشتم تقدیم میکردم به روح پدرم که نزدیک 4 ماه آسمانی شده. این پدر خیلی زحمت کش بودن، مثل کوه استوار بودن و همیشه بهشون تکیه می زدم و در زندگی امید و پناه من بودن بعد از خدا. 0919-86-92 گفتن اگه یه شاخ گل داشتم تقدیم می کردم به روح پدرم، چون بسیار زحمت کش بودن و در مسیر زندگی همواره حمایت می کردن از ما و خانواده. علی آقای شهرانی از روستای کران یا کران نمیدونم گفتن که اگه یه شاخ گل داشتم تقدیم میکردم به همه اونهایی که دلی مهربان دارن، دلی دارن که توأم با عشق و محبت هست و هیچ وقت مایه اذیت و آزار دیگران نیستن. درود بر شما، واقعا افتخار میکنیم به آدمهایی که همیشه اهل صفا و محبت هستن. سرکار خانم ملکی از شهرستان علی گودرز گفتن من این گل رو تقدیم میکنم به پدر و مادر عزیزم، به خانواده گرامیم که خیلی دوستشون دارم. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیزم.
عرض سلام و خسته نباشید به شبهای ایران از استان خوب گلستان. اول سفارش دارم به همه ایرانیان که در این ماه آخر سال گوش به فرمان صداد کرونا باشم و همه هموطنان را دریابم، پزشکان را، پرستاران را، و رعایت کنند، جلسات نرن، مراسم نگیرند، به سفر نرن که انشالله بحران ها انشالله تا فروردین پشت سر گذاشته بشه و بعدا همه با آسایش خاطر مسافرت برن. و یه تقاضا داشتم، مادرم 92 سال اگه شاخی گل داشتم تقدیم به همه این مادران بزرگوار میکردم. مادرم سادات سن 92 سال از لگن پاشون آسیب دیده و بستری شدن و الان گرفتار هستن تو خانه. همه ما گرفتار مادر هستیم، خاک پای مادر رو به چشمان میکشیم و همه دعا کنن که انشالله مادرمون خوب بشه. ایشالا موفق و معید باشین. حسینی هستم از خراسان جنوبی بیژن.
سلام عرض می کنم خدمت مردم بسیار خوب استان گلستان، دیار عارفان و مهد چابک سواران ایران و عوامل برنامه خوب شبهای ایران. من اگر یک شاخه گل داشتم اول تقدیم می کردم به روح شهدای عزیز و حاج قاسم سلیمانی عزیز دلیر مرد ایران و تقدیم می کردم به روح پدر مهربانم. در پایان هم تقدیم می کنم به مادرم و همسرم. تشکر از برنامه بسیار خوبتان. هاشم شیروانی هستم از استان کرمانشاه، شهرستان سنگور، روستای گردکانه اولیا. اجرکم اندالله. خدا نگهدارتان.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و امیدوارم که لحظه های زندگیتون سراسر نور و نسیم و رحمت باشه. خیلی خوشحال می شدیم که در استان گلستان مخصوصا در آستانه عید نوروز خدمتون باشیم، میزبان شما باشیم. اما خب چه کنیم که این ویروس منحوس کرونا اجازه نمیده. انشاءالله بعد از اینکه این بلیه طبیعی از بین رفت تشریف بیارید به استان گلستان. جاهای بسیار دیدنی داره و سوغاتی های فراوان. بعضی از دوستان توی پیامک هم گفته بودن که انشاءالله یه روزی برسه که ما بیایم استان گلستان از سوغاتی هاش ببریم، از جاهای دیدنیش دیدن بکنیم. ما هم آماده هستیم، شایق مشتاقیم که تشریف بیارید انشاءالله بعد از این ویروس. اما معرفی استان گلستان رو خدمتون داشته باشیم و میخوایم الان یه سفری داشته باشیم به یکی از شهرهای استان گلستان که حدود 35 کیلومتری شرق مرکز استان یعنی گرگان قرار داره، شهرستان علی‌آباد کتول.
از مرکز استان همراه هم با نام و یاد خدا به سمت شرق سفری کوتاه رو آغاز می‌کنیم. قراره به معتدل‌ترین شهر استان سفر کنیم. شهر زیبا و پر از جاذبه‌های طبیعی. سفر ما امروز به علی‌آباد کتول است. شهری که در منطقه ای پست و کم ارتفاع قرار گرفته. در کنار چند تپه، در کنار جنگل و دو دهنه کوهستانی. همین است که آب و هوای علی‌آباد کتول را این چنین معتدل کرده. به علی‌آباد کتول خوش آمدید. کتول از دو واژه اوستایی کته و اول تشکیل شده. کته به معنای جا و مکان و اول به معنای شیب، دره و گودال است و کتول به مجموع آبادی هایی گفته میشه که در درون کوه و دره قرار دارن. از این واژه اولین بار در کتاب روزت و صفا در سال 1078 هجری قمری استفاده شده. مردم علی‌آباد کتول بسیار خونگرم و با صفا هستند. کافی است سفری کوتاه به این شهر داشته باشید تا بر گفته های ما سحر بگذارید. کتولی گویشی از زبان مازندرانی است و گویش فندرسکی برگرفته از بخش فندرسکه. آبشار تمام خزه کبودوال، سر علی‌آباد، دعا دو دهنه بکر و زیبای محمد آباد و زرینگل با ییلاقات بسیار زیبا و چشم نواز، روستای افراتخته، چینو، خولیندره، مایان، نرسو، ریک چشمه، چلی، بالا چلی، چجا، گنو، سیامرزکو، الستان و شاهوار از زیباترین مناطق گردشگری علی آباد هستند که شما رو به سمت خودشون میخونند تا در مقابل زیبایی های منحصر به فرد این مناطق لب به شکر گذاری باز کنید. خدایا تو را به خاطر این همه زیبایی شکر و سپاس. و اما علی آباد از نگاه مردم.
آقا سلام علیکم.
سلام،
خوب هستی شما؟
ممنون، متشکر.
به شهرستان علی آباد تشریف بردی؟ حالا
زیاد تا دلت بخواد علی آباد بردم. فامیلام اونجا دارن، بعد شغل ما اونجوری هست که زیاد علی آباد چونبی. جاهای دیدنیش سرگلش، آبشار تمام خزهیه، کبودوال علی آباده، تو کل دنیا تکه. همچین آبشاری اصلا جایی وجود نداره. جنگل زرینگل داره، روستاهای ییلاقیش داره، مثل روستای افراتخته، مثل چلی. بسیارم مهمان نواز و خوش اخلاق مردمانش.
خب دوستان عزیز، فرصت شبهای ایران از رادیو گلستان به پایان رسید. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. حسن ختام این برنامه یک قطعه موسیقی با صدای آقای محمد معتمدی تقدیم به شما همراهان همیشگی. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.
در دل آتش غنه رو خطا که خانه کرد، دید سیل خون به دامن بس روانه کرد، thank you.
ممنون و چیلیت فیلیمس زردبیل رادیو سینان همراه سوز عزیز شدن لرمیز شبهای ایران ویژه برنامه سین گلستان مرچ از این نرن بلیهتی اشید دوخ ممنون سیزون همراه لغزان دوباره و دوت ایلیم که ادامه برنامه لرده کتاب شب انوالی برنامه اینن همراه لاسوز ایرمی دقیقه مدتینه با همه شدت زیاد
کتاب شب با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان گرامی برنامه کتاب شب. داستان بلندی که تقدیم حضورتان می کنیم اینجا همه آدم ها اینجوریند نام دارد. نویسنده آن خانم لوریمور است و مترجمش مژده دقیقی. این داستان مقام اول مسابقه ادبی اوهنری را در سال 1998 به دست آورده است. لوریمور درباره این داستان گفته است این داستان در پی بعضی رویدادهای زندگی واقعی نوشته شد ولی نباید آن را گزارش تلقی کرد. سطر به سطر آن داستانی است، یعنی دوباره پرورانده شده است. آغاز، پایان، انگار هیچ کدام وجود ندارد. تمام ماجرا مانند ابری است که پایین می آید و یک پارچه باران است. آغاز این گونه است. مادر لخته خونی در پوشک بچه پیدا می کند. از خود می پرسد جریان چیه؟ این از کجا آمده؟ بزرگ است با رنگی روشن. در تعطیلات آخر هفته بچه بیحال و خسته به نظر می رسید. بدخلق و عبوس. ولی امروز که ظاهراً خوب است. پس این چیست روی پوشک سفید که آدم را می ترساند؟ مثل قلب کوچک موشی در برف. شاید مال یک نفر دیگر است. چیزی که بچه در سطل زباله پیدا کرده و به دلایل جنون‌آمیز کودکانه خود اینجا پنهانش کرده است. بچه های کوچک که عقل درست و حسابی ندارند چی می شه کرد؟ به این ترتیب مادر در ذهن خود آن را از جسم بچه دور می کند و به شخص دیگری مربوط می داند. آه درست شد. اینطوری بیشتر با عقل جور در میاد. با این حال به درمانگاه بیمارستان کودکان تلفن میزند و میگوید خون توی پوشک بچه‌ام دیدم و زنی آن طرف سیم با صدای نگران و حیرت زده میگوید فوراً بیاریدش اینجا. چقدر مراقبند. کافیست بگویید خون، بگویید داخل پوشک، ببین چه خبر میشود. در اتاق معاینه متخصص کودکان و پرستار و رزیدنت ارشد ظاهراً فقط حیرت کردند. به نظر نمی آید نگران باشند. این مسئله در آغاز مادر را به طرزی احمقانه آرام می کند. اما خیلی زود دکتر و پرستار و رزیدنت ارشد دقت که می کنند می گویند اهم. به همگی لبهایشان را کبود و محکم به هم می فشرند. انگار کم کم به وخامت اوضاع پی می برند. دستایشان را روی سینه های پوشیده در روپوش سفیدشان قفل می کنند. دوباره باز می کنند و با عجله چیزهایی می نویسند. دستور اولتراسون می دهند. مثانه و کلیه. یکیشان می گوید اینم کارتش. برید طبقه پایین دست چپ. در رادیولوژی بچه هیجان زده روی تخت می ایستد. مادر او را مقابل پاها و کمر خود بی حرکت نگه می دارد و دیسک سرد دستگاه سونوگرافی روی پشت بچه حرکت می کند. بچه هق هق می زند و سرش را بلند می کند و به مادر نگاه می کند. با نگاهش التماس میکند بغلم کن و بیا از اینجا بریم. رادیولوژیست مکس میکند. یکی از پیچ و تاب‌های متعدد خاکستری را ثابت نگه می‌دارد و چند بار دکمه را فشار می‌دهد. یک لحظه مشخص در میان نقشه غار مانند درون بچه دیده می‌شود. مادر می‌پرسد: چیزی پیدا کردین؟ سال پیش یک کلیه امولاریش را به خاطر چیزی درآورده بودند که بعد معلوم شده بود خوشخیم است. امان از این دستگاه‌های عکس برداری. مثل سگ هستند. یا مثل دستگاه فلزیاب، همه چیز را پیدا می کنند ولی نمی دانند چیست. همین جاست که پای دکترها به میان می آید. آنها مثل صاحبان سگها هستند. به سگ می گویند آن را بده به من، اصلا آن چی هست؟ رادیولوژیست می گوید جراح با شما حرف می زنه. چیزی پیدا کردین؟ رادیولوژیست دوباره می گوید جراح با شما حرف می زنه. ظاهراً یه چیزی اونجا هست ولی جراح در این مورد با شما حرف می زنه. مادر میگوید یه بار قده رو کلیه عموم در اومده بود، برای همین کلیهش رو در آوردن. بعد معلوم شد که خوشخیمه. لبخند بزرگ و شومی روی لبهای رادیولوژیست می نشیند. میگوید همیشه همینطوره. تا وقتی نیفتاده تو سطل نمیدونید دقیقاً چی هست. مادر تکرار میکند توی سطل؟ رادیولوژیست میگوید دکترها اینجور حرف میزنند. مادر میگوید چه دلچسب. اینجور حرف زدن خیلی دلچسبه. بعد در ذهنش چرخش‌های صفرا و خون خردلی و قرمز تیره را توی سطح مجسم می‌کند. رادیولوژیست دوباره می‌گوید جراح به زودی شما رو می‌بینه و موهای حلقه حلقه بچه را با دست به هم می‌ریزد. می‌گوید چه بچه نازی. جراح در یکی از اتاق‌های معاینه می‌گوید خب بذارید ببینیم. اجزای چهره او خشک و عبوس است. با استخوان‌های برجسته، حسابی هم برنزه است و پاهای پوشیده در شلوار کتانی آبی رنگش را روی هم می‌اندازد. کفش تخت چوبی به پا دارد. او یک بار آمد تو، بعد رفت بیرون و دوباره برگشت تو. مادر می‌داند که صورت خودش یک تکه خمیر بزرگ و سفید وارفته و نگران است. هنوز همان بادگیر بلند و تیره را به تن دارد. بچه توی بغلش کلاه بادگیر را کشیده روی سر مادر. چون همیشه خیال میکند این کار بامزه است. مادر بعضی روزها صبحایی که باد میآید دوست دارد فکر کند که اینجور ظاهر کم و بیش شاعرانه مییابد، ولی در مواقعی که معقول تر است میداند که اینطور نیست. میداند که قیافش عجیب و غریب میشود، مثل یکی از آن حیواناتی که با بادکنک های گره زده درست میکنند. مادر کلاه را از سر بر می دارد و یکی از دستانش را از آستین بیرون می آورد. بچه می خواهد بیستد و با کلید چراغ بازی کند. وول می زند. شلوغ می کند و با انگشت کلید چراغ را نشان می دهد. مادر به جراح می گوید این روزا بند کرده به چراغ. جراح با سر به کلید چراغ اشاره می کند و می گوید اشکالی نداره، بذار به اون بازی کنه. مادر می رود و می ایستد کنار کلید و بچه شروع میکند به خاموش روشن کردن چراغ. خاموش روشن. جراح که ناگهان در تاریکی فرو رفته میگوید چیزی که اینجا دیده میشه یه تومور ویلمزه. طوری میگوید تومور که انگار عادی ترین چیز دنیاست. مادر تکرار میکند ویلمز. اتاق باز به سرعت روشن میشود و بعد دوباره در تاریکی فرو میرود. بین آن سه نفر سکوتی طولانی برقرار میشود. انگار ناگهان نیمه شب شده است. بالاخره مادر میگوید ویلم یا ویلمز؟ مادر نویسنده و معلم است و برای او املای کلمات مهم است. شاید حتی در چنین موقعیتی. البته او تا به حال هرگز در چنین موقعیتی نبوده است. برای همین امکان دارد خیلی راحت و ناخودآگاه مرتکب خطای زبانی شود. چراغ‌ها روشن می‌شوند. همه چیز که در تاریکی فرو رفته بود باز پدیدار شده. جراح می‌گوید: گمون کنم ویلمز. چراغ‌ها دوباره خاموش می‌شوند. ولی جراح در تاریکی به حرفش ادامه می‌دهد. یه تومور بدخیم در کلیه چپ. مادر جا می‌خورد. می‌خواهد بگوید: یه دقیقه صبر کن. همینجا نگه دار. این بچه کوچیک غذاش پوره سیب طبیعی و شیر سویاست. او شاهزاده کوچولوست. مگه ممکنه چنین چیز وحشتناکی داشته باشه؟ اگه کلیه او بود، باز یه حرفی. کلیه دهه 50. و همین دلیل سینه‌اش را فقط صاف میکند و میگوید: یعنی ممکن نیست کلیه من رو روی صفحه سونوگرافی دیده باشه؟ منظورم اینه که خوب، تا به حال نشنیدم بچه کوچیک تومور داشته باشه و صادقانه بگم موقع سونوگرافی خیلی نزدیک به او ایستاده بودم. در واقع او حاضر است آن لخته خون مال خودش باشد یا آن تومور سر تا تهش یک اشتباه ناجور و خنددار باشد. جراح میگوید: نه، ممکن نیست. چراغ دوباره روشن میشود. مادر میگوید: واقعا ممکن نیست؟ و با خود میگوید: صبر کن تا بیفته تو سطح. اینقدر مطمئن نباش. یعنی باید صبر کنیم تا بیفته تو سطل که بفهمیم اشتباه شده؟ جراح که باز در تاریکی فرو می رود می گوید: با رادیکال نفرکتومی شروع می کنیم. این کار باعث جلوگیری از پیشرفت بیماری می شه. صدایش همزمان از هیچ جا و همه جا می آید. و بعد از اون شیمی درمونی. اینجور تومورا معمولا خیلی خوب به شیمی درمانی جواب می دن. مادر می گوید: تا به حال نشنیدم بچه کوچیک رو شیمی درمانی کنن. بچه کوچیک و شیمی درمانی؟ به نظر مادر این دو کلمه هرگز نباید حتی در یک جمله کنار هم قرار بگیرند. چه رسد به یک زندگی؟ او در زندگی متعارفش به پزشکی سنتی معتقد بود، به طب سوزنی و گیاهی. شیمی درمانی؟ تجسمش هم محال است. اما حالا دیگر برایش ناگهان پزشکی سنتی انگار همان عمه ترشیده و خلوچل درمان جدید شده بود. این عمه چقدر سریع از هوش می رود و تسلیم می شود و آدم را به حال خود رها می کند. شیمی درمانی؟ البته شیمی درمانی. خب معلوم است دیگر. مسلماً شیمی درمانی. بچه دوباره چراغ را روشن می کند و دیوارها باز ظاهر می شوند. تکه‌های بزرگ نور که آب رنگ های کوچک قاب شده از دریاچه محلی آنها را چهارخانه کرده است. مادر بغض کرده. تمام زندگی او به اینجا ختم شده است. به همین لحظه. بعد از این دیگر زندگی نیست. چیز دیگری است. چیزی خطا و غیر قابل زیستن. چیزی مکانیکی مخصوص ربات ها که دیگر نمی شود با آن زندگی گفت. انگار زندگی او را با سرعت برداشتند و شکستند. مثل یک تکه چوب. اتاق باز در تاریکی فرو می رود تا مادر بتواند راحت گریه کند. چطور ممکن است جسم کودکی با این سرعت به تاراج برود؟ مگر یک بچه بیگناه و معصوم چقدر طاقت دارد؟ چرا او را از این سرنوشت باور نکردنی معاف نکردند؟ مادر فکر میکند شاید دارند او را مجازات میکنند. چون خیلی زود برای بچه پرستار آورده بود. علائم و نشانه های ملال عمیق در زندگیش بیش از حد آشکار بود. به همه فکرهای غیر مادرانه‌اش توجه شده بود. اینکه بارها آرزوی توأم با دلهوره داشت که چرت بچه فقط کمی طولانی تر از معمول شود. هوس گاه و بیگاهش برای آنکه لبهای بچه را محکم ببوسد. گله های مداومش درباره واژگان خاص مادرانه که گوینده را حقیر میکرد. این اوف اوف است. بله، خیلی اوف اوف است. علاوه بر آن یادش آمد که در 3 مورد از شیشه شیر بچه به جای گلدان استفاده کرده بود، و 2 بار گذاشته بود گوش بچه پر از جرم شود. ماه گذشته چند روز بعد از ظهر موقع عصرانه کاسه تنقلات مثل سگ برایش گذاشته بود روی زمین تا بخورد. 1 بار هم پیش از به دنیا آمدن بچه در جواب کسی که گفته بود مهم این است که بچه سالم باشد گفته بود: سالم؟ من فقط میخوام این بچه پولدار باشه. ولی به خدا فقط شوخی بود. یادش آمد پس از به دنیا آمدن بچه جار زده بود که دیگر زندگیش به توالی روزمره کارهای مخرب ذهن تبدیل شده است. همان کارهای دوباره و دوباره، مثل یک داستان ملال‌آور. این هم شوخی دیگری بود. این شوخی ها آدم را می کشد. بارها و بارها با لذت فراوان تعریف کرده بود که بچه چطور به صندلیش سلام کرده بود، چطور برای موجهای دریاچه دست تکان داده بود، چطور با لهجه شبیه لهجه روسا فریاد زده بود به به به، چطور چشمایش را نشان داده بود و گفته بود چش، و همه آن حرفای مزخرف بچگانه با مزه نیست؟ متخصصان زبان به اینها میگویند غانوغون کردن اصیل. بچه با این زبان داستانهای کاملی را از سر تا ته تعریف میکرد، داستانهایی که مادر میدانست تمامش را از خودش درآورده. شاخ و برگ میداد، شیرین زبانه میکرد، مبالغه میکرد. عجب شخصیتی. دوستان عزیز خسته نباشید. امشب بخش اول داستان بلند اینجا همه آدم ها اینجوریند را شنیدید. نویسنده این داستان خانم لوری مور و مترجم اون مجده دقیقی است و محمد رضا گودرزی برای رادیو تنظیم کرده. امیدوارم پسندیده باشید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
تقدیم اولوندی چیتاب شبون مالی برنامه حضور ظاهر مطلی شدن لرمیز هر وقت از خیر اصان سیزن بیزن اول دوزا خاطیر هموزا ممنونو به شوزا تو سرچین زندگ گزید سیفر شماره تماسımız لطف لرسیز انشالله بیزن ارتباط قطارسونز 30454 پیاملاروزای اختصاصی واردی مشابکه اردبیل رادیوسی برنامالرن حضوروزا دوام لدازیخ اما بیر فاصله پخشتن آلاق جنه گیده خدمت رسیخ جمال جانان میل جهان ندارد جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد با هیچ کس نشانی زن دل ستان ندیدم یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد در این ره صد بحر آتشین است دردا که این معما شرح و بیان ندارد سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن ای ساروان فرونکش که این ره کران ندارد چنگ خمید قامت می خواندت به عشرت بشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز مست است و در حق او کس این گمان ندارد احوال گنج قارون کیام داد بر باد در گوش گل فروخان تا زر نهان ندارد گر خود رقیب شمع است اسرار از او بپوشان کان شوخ سر بریده بند زبان ندارد کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ، زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد. نشانی زان دل ستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا نشان ندارم. شب نمی در این ره صد بحر آتشین است، صد بحر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد. Give up.